سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های مثلث و مهمان آزادی نشر می شوند، اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. امروز یک شنبه دهم ماه حمل در افغانستان و بسیاری کشورهای اسلامی دیگر روز اول عید فطر است. استر محکمه طالبان در اعلامیه شب گذشته امروز را اول عید رمضان اعلام کرد. در اعلامیه آمده است که هلال ماه شوال در شماری از ولایت‌ها از جمله قندهار، غزنی، پکتیکا، فرا و هلمند دیده شده است. عربستان سعودی نیز اعلام کرده که یک شنبه روز اول عید فطر است. طالبان گفتند که تدابیر امنیتی در روزها و شبهای عید در شهر کابل و ولایت‌ها افزایش یافته است. سازمان عفو بین الملل بار دیگر از پاکستان خواسته است تا اخراج اجباری پناهجویان افغان از خاک این کشور را لغو کند. بخش جنوب آسیای این سازمان اواخر روز شنبه در صفحه اکس توییتر سابق در مورد اخراج هنرمندان افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان از یک هنرمند افغان به نام نورالله یاد کرده و گفته است که اگر او به افغانستان برگشت داده شود، این کار نه تنها این که ظالمانه است، بلکه با انجام آن وی صدا، میراث و هویت خود را نیز از دست خواهد داد. به گفته امنیستی انترنشنال، پاکستان باید ضرب الاجل را لغو کند و از کسانی که دهها می شود که این کشور را خانه ایشان می دانند محافظت کند. عفو بین الملل می گوید که موسیقیدانان افغان در پاکستان برای نسلها هنر خود را زنده نگه داشتند، اما با نزدیک شدن به ضرب الاجل 31 مارچ، حکومت پاکستان برای اخراج افغانها از این کشور، هنرمندان مانند نورالله با آینده ویرانگر روبروان، آینده که در آن موسیقی آنها برای همیشه خاموش خواهد شد. طالبان مانند حکومت قبلیشان موسیقی را در افغانستان ممنوع اعلام کرده است. حکومت پاکستان به همه افغانهای فاقد اسناد و دارندگان کارت ACC گفته است که قبل از 31 مارچ پاکستان را ترک کنند، وگرنه پس از آن تاریخ به اجبار اخراج خواهند شد. بر اساس گزارش ها بیش از 800 هزار پناهجوی افغان در معرض خطر اخراج اجباری از پاکستان قرار دارند. برنامه جهانی غذا WFP در کنار پیام تبریکی عید بار دیگر نگرانی خود را نسبت به افراد نیازمند در افغانستان ابراز کرده است. بخش افغانستان WFP اواخر روز شنبه در صفحه اکس نوشته است در حالی که میلیون‌ها نفر عید فطر را با خانواده های خود جشن می‌گیرند، از هر 3 نفر در افغانستان یک نفر گرسنه به خواب می‌رود. برنامه جهانی غذا همچنان گفته است که به خانواده های افغان کمک می‌کند تا مواد غذایی مورد نیاز را تهیه کنند و از کمک کنندگان خواسته است که با اهدای یک وعده غذا در این روزهای شادی از این برنامه حمایت کنند. برنامه جهانی غذا افزوده است که نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان در سال 2025 میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز فوری خواهند داشت. زلمه خلیلزاد، نماینده سابق ایالات متحده در امور صلح افغانستان، از آزادی فایدل حال، یک شهروند امریکا از بند طالبان خبر داده است. آقای خلیلزاد در شبکه اکس توییتر سابق ناوقت روز شنبه 9 حمل نوشت که این شهروند امریکا اکنون تحت مراقبت دوستان قطری در کابل است و به زودی رهسپار خانه خود خواهد شد. او در ادامه از همکاری دوامدار و ثابت قطر تشکر کرده است. طالبان در این مورد هنوز چیزی نگفتند. معلوم نیست که این شهروند امریکا چه وقت و به کدام اتهام توسط طالبان دستگیر شده بود. این هم تا حال مشخص نیست که طالبان در بدل رهایی او چی به دست آوردن. از زمان آغاز دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا، در بیش از 2 ماه گذشته این دومین شهروند امریکاست که از بند طالبان در افغانستان آزاد می شود. طالبان حدود 2 هفته پیش جورج گولزمن، شهروند امریکا، را از زندان آزاد کرده بودند. او پس از آن رها شد که زلمه خلیلزاد و آدام بوهلر، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زندانیان، به کابل سفر کردند. همزمان با تشدید حملات روسیه علیه اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز شنبه 29 مارچ از شرکای غربی اوکراین خواست تا به شدت به آن پاسخ دهند. زلنسکی شب گذشته در یک پیام ویدیویی گفت که شرکای اوکراین باید بدانند که این حملات فقط حملات به غیر نظامیان اوکراینی نیست، بلکه علیه تمام تلاش‌های بین‌المللی و دیپلماسی است که برای پایان دادن به این جنگ دنبال میکنیم. رئیس جمهور اوکراین با بیان اینکه انتظار پاسخ جدی را دارد گفت نیاز است تا تمام کشورهایی که در دیپلماسی دخیلند از جمله آمریکا و اروپا واکنش سریع نشان دهند. زلنسکی همچنان افزود روسیه باید مجبور به برقراری صلح شود و این تنها از طریق فشار انجام پذیر است. مقامات اوکراینی از حملات تیاره های بی پیلوت و موشکی روسیه به بیمارستان نظامی در خارکیف و شهر کریویرای در روز شنبه خبر دادند. شاروال خارکیف از کشته شدن حداقل دو نفر خبر داده است و مقامات گفتند که در حملات روسیه در شهر کریویرای حداقل 7 نفر زخمی شدند. و صدها هزار نفر روز شنبه نوع حمل به حمایت از اکرم امام اغلو شاروال زندانی استانبول در منطقه مالتپه در بخش آسیایی این شهر راهپیمایی کردند. خبرگزاری رویترز تظاهرات دیروز را یکی از بزرگترین تجمعات اعتراضی در ترکیه در بیش از یک دهه اخیر توصیف کرده است. مردم در حال بار دیگر در حمایت از امام اوغلو به جاده ها برآمدند که حکومت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در بیش از 10 روز گذشته تلاش کرده است معترضان را سرکوب کند. رویترز گزارش داده است که پلیس و نیروهای امنیتی نزدیک به 2000 نفر از مظاهرچیان را بازداشت کردند. اکرم امام اوغلوی 45 ساله دو هفته پیش در پیوند به قضیه فساد اداری بازداشت شد. از او به عنوان رقیب عمده سیاسی اردوغان نام برده می شود. پایان خبرها.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان. افغانی دفعتن در برابر دلار آمریکایی سقوط کرد. قیمت مواد خوراکی بالا رفت و طالبان میگن که ده ها مؤسسه خیریه خارجی کارشان را در مناطق مختلف افغانستان متوقف کردن. همه اینها چند روز بعد از فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اتفاق افتاد. فرمانی که کمک‌های خارجی آمریکا را برای 3 ماه تعلیق کرد. البته بعضی جاها حرف از استثناء هم هست. یک سوال دیگر این است که این فرمان و کلن برگشتن ترامپ به کاخ سفید بر ایران که ظاهراً رابطه خوب با طالبان برقرار کرده چه معنایی میتونه داشته باشه؟ در این مثلث بررسی میکنیم که چرا این موضوع مهم است و چه تأثیرات ممکن است داشته باشه. همراه ما باشین. گپ میزنیم با آذرخش حافظی، کارشناس ارشد امور اقتصادی، و قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که موضوع را به دقت دنبال کرده. جناب حافظی، از اینجا شروع کنیم که فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان به چی معنی است؟
سلام بر شما همکاران گرامیتان و همچنان بینندگان و شنوندگان محترم رادیوی آزادی. چون اقتصاد ما یک اقتصاد آسیب پذیر است و یک ثبات و استقرار درست ندارم، به این خاطر فرمان اجرایی رئیس جمهور امریکا به صورت فوری بالای اقتصاد تأثیرات منفی گذاشت و قیمت دلار بالا رفت و اشیای استهلاکی بالا رفت و نرخ تورم بالا رفت. اگر ما اقتصاد متعارف می داشتیم، تعلیق 2 میلیارد دلار در سال با 40 میلیون نفوسی که ما داریم، اراضی که در اختیار داریم، معادنی که داریم و مؤلفه‌های رشدی که در کشور ما هست، یک پول بسیار ناچیز است. ولی چون خالص وطن و چیزی وجود نداره، به این خاطر هر شمالی که بخشنده امریکای در اروپا بوزه، ما در افغانستان میلرزیم. ما نیازمند یک اقتصاد متعارف و درست هستیم، مانند دیگه کشورهایی که حتی منابع ندارن. ولی متاسفانه ما در این وقت قرار نداریم و این اثراتش بسیار فوری بوده و علت شمامی است که این مسئولیت اقتصادی پایدار وجود ندارد.
تشکر از شما. خوب، البته ای که چرای اقدام اتخاذ شده، آقای ترامپ گفته که کمک‌های خارجی ایالات متحده و بیوروکراسیش با منافع آمریکا همسو نیست و در بسیاری از موارد با ارزش‌های این کشور مخالف است. خب این در حال است که می‌دونیم میلیون‌ها نفر در زمستان روان در افغانستان واقعا به کمک های فوری بشری نیاز دارند. بیاییم که نظریات چند تن از باشنده های مناطق مختلف را ببینیم و زود برمیگردیم.
یک کدوم گپی در بازار، اگر بازار جهانی چیز گپی نباشد، در افغانستان خیلی تاثیرات دارد. در افغانستان بلکه و تجار را اگر معلوم نشد، با خار غریب و بیچاره خیلی مشکلات است.
سرانه چیز فرق داره، با هم مردم مشکل میشد، خوراک باب تیل، گاز، همه چیز بلند میشه. وقتی که دلار بالا شد همگی بلند میشه، به خاطر خط فقر دیگه پایین زیر صفر میشه.
خب جناب شهیدی، سر بزنیم به ایران ببینیم که این فرمان اجرایی آقای ترامپ در مورد تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا چی تأثیر گذاشته بر زندگی مردم عادی در ایران، با توجه به این که در ایران هم نابسامانی‌های اقتصادی وجود داره، جمهوری اسلامی زیر تحریم هست و بانک‌های جهانی هم دسترسی نداره و مردم هم شاکی هستن از وضعیت زندگی.
از اونجا که دولت ایران 45 سال هست که با آمریکا روابط دیپلماتیک و اقتصادی نداره، به طور مستقیم این فرمان اجرایی آقای ترامپ تأثیر کوتاه مدتی در ایران به ویژه از اقتصاد ایران نداره، برای اینکه ما در ایران در حقیقت هیچ NGO و سازمانی نیست که از آمریکا پول بگیر و فعالیت‌های انسان دوستانه بکنه. ولی تأثیر کوتاه مدت و میان مدتی که داره، یک سری سازمان‌ها و گروه‌ها هستن که در زمینه حقوق بشر، در زمینه سانسور و اینترنت فعالیت میکنن و از دولت آمریکا، نهادهای مختلف آمریکایی کمک‌های مالی دریافت می‌کنند که احتمالاً این در فرمان اجرایی آقای شامل این دسته از سازمان‌ها و گروه‌ها و دیاسپورای ایرانی هم میشه، که نتیجهش این هست که مثلا وی پی ان ها و پراکسی هایی که برای گذر از سانسور اینترنت از طرف حکومت ایران اعمال میشه تضعیف بشه و مردم ایران دسترسیشون به اینترنت و اخبار موثقی که در داخل کشور سانسور میشه به یک مقداری محدودتر بشه. در طولانی مدت احتمال داره که مسائل سیاسی و همونطور که اشاره کردین تحریم هایی که الان 45 سال بر ایران هست و آقای ترامپ هم ممکنه که این تحریم ها رو تشدید بکنه، بر اقتصاد فرتوت و نیمه ورشکسته ایران تأثیر بیشتری هم داشته باشه.
که بیشتر در این مورد میتونیم صحبت بکنیم. تشکر جناب شهیدی. خب جناب حافظی، بیشتر از مردم هم شنیدیم در مورد حال روزشان و وضعیت اقتصادی در افغانستان تحت حکومت طالبان. خود طالبان گفتن که تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا موجب این شده که ده ها مؤسسه خیریه خارجی کارشان را در مناطق مختلف افغانستان متوقف بکنن. از دید شما این چه تأثیر میتونه داشته باشه در مجموع بر اشتغال، کمک های بشر دوستانه و در مجموع دسترسی به خدمات اساسی مثل صحت و اینها؟
طوری که شما آگاهی دارین، ایالات متحده آمریکا و دیگه کشورها کمک های خود به سازمان ملل متحد میتن و سازمان ملل متحد به نیابت از یا کمک های بشر دوستانه را به اینجوهایی که در ولایت مختلف فعال هستن با وامیته و همون پولی که به مردم میرسه در وضعیت معیشتی بسیار خرابه که از نهایت فقر مردم اعضای بدن خود را میفروشن و فرزندان خود را لیلام میکنن، یک قطره آب بر گلوی بیمار است و ای اثرات اقتصادی در از مدت ندارم، ولی از یک فاجعه انسانی که سوی تغذیه مزمن و مرگ ناشی از گرسنگی است موقتا جلوگیری میکند. گرچه کمک های هم که میامد یک مقدارش سازمان ملل متحد به خاطر مو مصارف اداری و عملیاتی خود میگرفت، یک مقدارش هم باز اینجوهای همکارشان میگرفتن و محصولات مربوطه. چیزی که به مردم میرسید تقریبا در حدود، اگر با شفافیت داده میشد، در حدود نصف از این واقعی کمک ها بود. اما به هر صورت یک دلار هم و یک افغانی هم که بر مردم کمک شد و بر مردم نیازمند بازم غنیمت است. و این که کمک گرچه بر حکومت افغانستان داده نمیشد، ولی همی که اثار داخل افغانستان میشد، مثلا 40 میلیون تا 60 میلیون دلار هفته وار به افغانستان داخل میشد، این کسری بیلانس اثاری افغانستان که ناشی از کسری بیلانس تجارت خارجی است و تا حد جبران میکرد. این دو دونی میلیارد دلار با اقتصاد با اثار بیلانس اثاری افغانستان تزریق میشد و این در پالی کمکای افغانستانی هایی که در خارج از کشور زندگی میکنن، به خانواده خود کمک میکنن یا برای خرید یا ترمیم اماکن تجارتی و رهایشی خود پول روان میکنن، دو میلیارد دلار وای کار میکنن. یک اندازه هم ما یک میلیارد دلار محصول صادرات ما است. ما باید 8 میلیارد دلار داشته باشیم تا ضرورتهای اولی خود از بازار بین‌المللی بخریم، چون به پول افغانی خود با کسی بر ما چیز نمیده، بنابراین به پول سخت ضرورت داریم. و این همی دونی میلیارد رو میشد، دونی میلیارد هم افغان ها رو میکدن. یک چیز هم، چون افغانستان مرکز جنگ های نیابتی است، یک مقدار به صورت پنهانی پولای اپراتیفی اثار میامد، جمع 1.5 میلیارد دلار صادرات ای و با کمک های یک جایی 8 میلیارد تامین میشد و قدرت خرید ما در بازار بین‌المللی تقویه میشد. ولی با قطع از 2.5 میلیارد یک بیموازنگی آمده و بیموازنگی سبب شده که قیمت تقاضا بر دلار زیاد شده و عرضه دلار در بازار کم باشه. اگرچه در 10 روز گذشته 3 بار بانک مرکزی حکومت سرپرست طالبا پول به بازار تزریق کردن، اما ای از لحاظ روانشناسی اقتصادی همه مردم حالا میخوان پول بگیرن، دلار بگیرن در مقابل افغانی، به خاطر از اینکه اینا تجربه سالهای 90 دارن که 1 دلار در مقابل 100 هزار افغانی مبادله میشد. و ای را یا به خاطر دارن که در آخر حکومت دکتر نجیب الله 92 دلار بود، در 40 روز به 1200 رسید. به این خاطر ترس مردم این است که افغانی ارزش خود از دست میده و هر کس تقاضا داره که افغانی را به دلار تبدیل کنم. و این خودش به سبب تشدید موضوع شده. اگر در حدود 70 میلیون دلار یا 80 میلیون دلار یا در روز تزریق کردن که زیادترین مقدار از وقتی است که اینا به قدرت رسیدن.
تشکر از این جناب حافظی، واقعا این مهم است. اما در مورد این تعلیق از استثناءهای هم خبر میرسه که تا لحظات دیگر بیشتر میپردازیم به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا و نظر شما را هم میپرسیم در این مورد. خب باز بریم به ایران. شما پیشتر از تحریم ها یادآوری کردین. خب در دور اول ریاست جمهوری ترامپ دیدیم که آقای ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران برجام خارج شد و به می ترتیب شاهد اعمال تحریم های گسترده بر ایران بودیم که بیشتر به نام فشار حد اکثری یاد می شد. این بار پیشبینی ها چیست در دور دوم ریاست جمهوری آقای ترامپ که آیا او تحریم ها از سر گرفته خواهد شد؟
آقای ترامپ قبل از اینکه پیروز بشه در رقابت های انتخاباتی و بعد از اینکه به عنوان رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید رفت، چندین بار گفت که خواهان تغییر رژیم در ایران نیست. اینو خیلی روشن گفت و چندین بار هم تکرار کرد، ولی گفت که باید فشار حد اکثری به ویژه تحریم های اقتصادی و سیاسی رو باید افزایش بده، که نگرانی آقای ترامپ از دو چیزه: که ایران هیچ موقع به سلاح هسته‌ای تولید و توزیعش استفادهش دست پیدا نکنه و نقش منطقه‌ای یعنی نفوذ منطقه‌ایش هم از بین بره. مرحله اول هنوز معلوم نیست که ایران آیا واقعا به دنبال تولید سلاح هسته‌ای هست یا نیست. مرحله دوم حزب الله لبنان، حماس و دیگر گروه‌هایی که گروه‌های نیابتی ایران خونده میشن بسیار تضعیف شدن با جنگ غزه و جنگ لبنان. تا یه مقداری کشورهای غربی به ویژه آمریکا به این هدفشون رسیدن که از نفوذ منطقه ایران بکاهن، ولی در مسئله اول هسته‌ای فعلا اون مباحثی که بحثایی که در واشنگتن مطرح میشه، نه حمله نظامی و نه حرکت به سوی براندازی و سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی، بلکه فشار آوردن بیش از حد از همه زمینه‌ها هست تا حکومت جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای راضی به اونطور که آقای ترامپ بگه یک معامله بزرگ بشن.
اگر چنین شود، اگر ما در دور اول رئیس جمهوری آقای ترامپ هم شاهد بودیم که این سبب اعتراضات شد در داخل ایران، البته مردم به خیابان‌ها ریختن و اعتراض کردن به دلیل خرابی و نابسامان‌تر شدن وضعیت اقتصادی، حالا پیشبینی ها چه است که چه تأثیر خواهد گذاشت بر وضعیت در مجموع، بر وضعیت مردم در ایران؟
مجموعی از عوامل هست که با همدیگه در یک سمت حرکت میکنه. اقتصاد ایران بسیار وضعیتش بد هست. به عنوان نمونه در یکی دو هفته اخیر بعد از اینکه آقای ترامپ به کاخ سفید رفت، یکی از دلایلشونه که ارزش ریال ایران در مقابل دلار آمریکا باز هم کم شد و الان در بازار آزاد تهران یک دلار آمریکا 85,000 تومانه. یعنی قدرت خرید مردم پایین اومده، نرخ تورم 40%. از طرفی که اعتراضات و نارضایتی از حکومت ایران روز به روز داره بیشتر میشه و اگر تحریم هایی که در دوران آقای بایدن پا بر جا بود ولی به شدت اعمال نمیشد، آقای ترامپ اعمال بکنه، منابع مالی ارزی ایران از جمله به ویژه فروش نفت، صادرات نفت به چین رو محدود بشه و یا قطع بشه، صندوق دولت جمهوری اسلامی عملا خالی میشه. اون موقع است که شاهد بالا رفتن بیشتر نرخ تورم خواهیم بود و احتمال داره دوباره شاهد اعتراضات خیابانی باشیم که دولت‌های مختلف در آمریکا گفتن که از حرکت‌های مردم ایران حمایت می‌کنن ولی خودشون دست به کار نمیشن برای از بین بردن حکومت جمهوری اسلامی.
تشکر از این. خب جناب حافظی، بعد تازگی خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش کرد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا توافق کرده که کمک های حیات بخش مثل رساندن دوا، خدمات درمانی، غذا، سرپناه و دیگر حمایت های معیشتی را حداقل به طور موقت از تعلیق کمک های خارجی آمریکا مستثنا قرار ده. از دید شما این خبر میتونه یک خبر خوش باشه برای نیازمندان در افغانستان؟
با بر صورت جامعه بین‌المللی وجدانان مکلف هستن که جلو از این فاجعه بشری رو بگیرن. مردم افغانستان بی نهایت مستاصل و بسیار بیچاره هستن و حداقل امکان معیشت ندارن. در این شرایط قطع از این کمک ها گفتم یک تأثیر در بیلانس اسعاری حکومت داره، اما باید مقدار مالیه و بعضی چیزایی که اینا از قراردادی ها میگرفتن، ولی عمدتاً ایره همون کارمندان محلی مؤسسات بین‌المللی ضرر میکنن که تنخواه خود از دست میدن با قطع کمک ها و دیگر کسانی که کمک ها را دریافت میکنن، گرچه کمک ها به تناسب نیازمندی مردم بسیار کم است. مثلا برای 40 میلیون نفوس اگر نصفش 23 میلیون نیازمند میدارن، 23 میلیون نفر اگر شما از 2 میلیارد 1 میلیارد یزی به مردم برسه، 1 میلیاردش خود را مصرف میشه یا 5 میل میشه، 1 میلیارد یزی به 25 میلیون نفر $40 در سال میرسه و ای خو نمیتونه که هوایج زندگی را برآورده کنم. اما به هر صورت به خاطر طور که بیشتر عرض کردم برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی که مرگ میلیون نفر است، از او تا اندازه جلوگیری میکنم. به هر صورت اگر استثناءات باشه خوب است، گرچه در او فرمان اجرایی دو استثناء وجود داشت که یک اسرائیل بود و یک هم مصر. اما بعدا وزیر امور خارجهشان طور که شما فرمودین گفت که در موارد مواد غذایی و سرپناه این را خواهند کرد که شاید این برای غزه باشه و بعدا هم برای با توجه به وضعیت بد افغانستان برای افغانستان باشه. شاید میکانیزم وزیر تغییر بدن که وزیر که پول نقد روان کنن، شاید مواد خریداری شده از خارج به افغانستان روان کنن بر رفع گرسنگی و بی‌سرپناهی.
بازم بریم به ایران جناب شهیدی. خب رئیس جمهور ترامپ در 23 جنوری گفت که من نقل قول میکنم واقعا خوب میشد اگر میشد این مسئله را بدون برداشتن او گام بعدی حل کرد. در یک مقاله تازه مجله اکونومیست آمده که ترامپ به برنامه هسته ای ایران اشاره میکرد و گام بعدی حمله اسرائیل بود و ای که آیا میشه این مسئله را حل کرد، شاید بزرگترین پرسش روی میز رئیس جمهور باشه. در ادامه آمده همونطور که شما هم پیشتر گفتین که سال گذشته برای ایران سال دردناکی بود. رئیس جمهورش در یک ثانیه سقوط هلیکوپتر جان باخت، دوبار هدف حملات موشکی اسرائیل قرار گرفت که بهترین تاسیسات مدافع هوایی و موشکیش را نابود کرد. سه متحد منطقه‌ایش رژیم بشار اسد در سوریه، حزب الله در لبنان و حماس در غزه در وضعیت نابسامان قرار گرفتن. و نویسنده به این باور است که حال برنامه هسته‌ای تنها حوزه است که ایران هنوز شاید بتانه ادعا کنه که در او ابتکار عمل داره. خب شما بدون شک با کارشناسا صحبت میکنین که چی میگن این مسئله در چه حد یک آزمون خواهد بود برای آقای ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش؟
همونطور که گفتم آقای ترامپ خط قرمزش گفته که هسته‌ای بمب سلاح هسته‌ای ساختن از طرف ایرانه و مقامات ارشد از جمله آیت الله خامنه‌ای گفتن که ایران به دنبال ساختن بمب نیست. مسئله که مطرح اسرائیل از سالها پیش این مسئله تأسیسات هسته‌ای ایران رو مطرح کرده و در یکی دو سال اخیرم با شروع جنگ غزه، مسائل سوریه و لبنان، این مسئله به طور جدیتری در واشنگتن و در خاورمیانه مطرح شده که اگر اسرائیل حملات نظامی محدود و مقطعی به تأسیسات هسته‌ای ایران مثلا در نتنز، در فردو، در عراق ترتیب بده و این گونه تأسیسات رو از بین ببره، خطر ایران کمتر میشه. ولی بیشتر تحلیلگرها در جهان عرب، خاورمیانه و کشورهای غربی معتقد هستند که ایران 85 میلیونی مثل لبنان، مثل سوریه نیست که بتونن حمله نظامی بکنه اسرائیل و ایران پاسخ نده. همونطوری که سالها پیش و الان هم مطرح میشه، ایران تونسته در سالهای اخیر موشک‌های پیشرفته دوربرد بسازه که در حمله اخیرش به اسرائیل هم تعدادی از این موشک‌ها به تل آویو رسیدند. یعنی مسئله به این سادگی نیست که اسرائیل یه حمله محدود و مقطعی به تأسیسات هسته ایران بکنه و ایران پاسخ نده. ایران بارها اعلام کرده که پاسخ قاطع خواهد داد و پراکسی‌های ایران، درسته که تضعیف شدن، حزب الله، حماس، ولی از بین نرفتن کاملا و در عراق هنوز یه سری از گروه‌های شبه نظامی طرفدار ایران فعالیت دارن. یعنی مسئله بسیار پیچیده هست که نمیشه با یکی دو حمله و از بین بردن تأسیسات هسته‌ای ایران صورت مسئله مشکل با ایران رو حل کرد و آقای ترامپ هم تمایلی نشون نداده، چه علنی چه در محافل خصوصی، به حمله نظامی به ایران و یا حمایت از
دور
اسرائیل.
دور اول هم دیدیم که رفتارهای آقای ترامپ یعنی تا حد غیر قابل پیشبینی تلقی میشه. خب از این رهبران ایران چقدر هراس دارن؟
رهبران ایران هراس دارن به از دو منظر. یکی این که ایران اون ایران 8 سال پیش نیست، تغییر کرده. ایران از نظر اقتصادی تضعیف شده، پراکسی های خودش رو از دست داده و موج نارضایتی و اعتصابات در داخل ایران بیشتر شده. از نظر داخلی. از نظر خارجی هم فشارها بر ایران کمتر نشده، بیشتر شده. حتی کشورهایی مثل روسیه و چین که متحدا و شرکای استراتژیک ایران هستند، در مقاطعی از زمان از ایران طرفداری نکردن. نمونه‌های مختلفش رو داریم. اینه که توازن قوا الان به نفع ایران نیست. در دور اول ترامپ توازن برقرار بود که ایران میتونست یه کارایی بکنه و آقای ترامپ هم درسته که غیر قابل پیشبینی هست، ولی اینا باید توجه بکنیم که آقای ترامپ الان تجربه بیشتری داره و اصولا خواهان پایان دادن، یکی از شورای انتخاباتش هم این بود که خواهان پایان دادن به جنگ در اوکراین و در خاورمیانه هست و مشاورانش هم خواهان نیستن که آمریکا دوباره به طور مستقیم و یا غیر مستقیم درگیر جنگ هایی بشه که پایانی نداره.
ببینیم که چی خواهد شد. تشکر از این جناب حافظی. خب اگر این وضعیت همونطور ادامه پیدا کنه، به نظرتان چشمنداز اقتصادی افغانستان در ماهای آینده چگونه خواهد بود؟ آیا امکان بهبود وجود داره یا این وضعیت بدتر خواهد شد؟
به طوری که شما آگاهی دارین، اقتصاد افغانستان اقتصاد متکی به خود نبوده و همیشه به کمک خارجی ها و یا به دلیل حضور نظامی قوای خارجی که خدمات خود از افغانستان می خریدن یک رونق کاذب داشت. تمام مؤلفه های رشد واقعی اقتصادی را که عبارت از تولید ترجیحی و صادرات رقابتی است به قدر کافی نداریم. کسر بیلانس تجارت ما در گذشته 96% بود، حال مثلا در حدود 85% است و با این کسر آدم توقع نمیتونه داشته باشه که اقتصاد متوازن و خوب داشته باشیم. و کارهای اساسی هم تا به امروز خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت‌های ما معلوم نیست که اینا اولویتشون چی است، کدام کار باید اول کنن، کدام کار آخر کنن. و درک از یا از واقعیت‌های اقتصادی افغانستان و مزیت‌های معینی که داره، متأسفانه دولت مردا در این موارد نه تخصص دارن، نه کدام دانش دارن در این مورد و نه هم کدام راهکار را و نقشه رای را مطرح کردن. فقط میگن حال مثلا حکومت سابق میگه که کل چیز گل و گلزار است و آل حکومت میگه که ما اقتصاد یک سیاست اقتصاد محور داریم. ما این تعریف نمیکنه یک سیاست اقتصاد محورش یعنی چی. در عرصه زراعت چی میکنه، در عرصه تجارت چی میکنه، در عرصه صنعت چی میکنه، در برای کارآفرینی چی برنامه داره، برای فقر زدایی چی برنامه داره، بر حل معضله کلانی که عبارت از انزوای افغانستان است و نبود یک آدرس سیاسی مقتدر مشروع است و در 30 سال هیچ کشور افغانستان را به رسمیت نشناخته و خارج بودن ما از سیستم اقتصاد مالی بین المللی را اشاره میکنند. در این مورد همه چیز مبهم است و هیچ چیزی نیست. متاسفانه اگر این وضعیت دوام کنه نتیجه از او فقر بیشتر، تورم بیشتر، دربدری و آوارگی بیشتر مردم که از نهایت مجبوریت میخوان اگر توانش داشته باشن وطن ترک بگن. و از این نقطه نظر باید ما یک رستاخیز اقتصادی داشته باشیم و در قدم اول یک بستر سیاسی مناسب رئیس وظیفه ملی مردم افغانستان است که با وجود بیارن تا افغانستان بتانه در عرصه بین‌المللی به عنوان یک کشور کامل حقوق، یک ملت دارای حق حاکمیت تبارز کنه و بتانه که از منابع بین‌المللی استقراض کنه یا کمک بگیره. حالا افغانستان نه کمک گرفته میتونه، نه قرض گرفته میتونه، حتی دارایی های استراتژیک افغانستان که 9 میلیارد دلار است و خوشبختانه هنوز محفوظ است و تلف نشده. اما سبب از این است که هنوز پول افغانی کمتر از 100 افغانی است یا در حدود 70 و 80 و 60 در نوسان است. اگر او ذخایر استراتژیک هم 500 میلیون شوه در او صورت و امو باز 1 لک افغانی 1 دلار خواهد بود. بنان وضعیت خوب نیست و در قدم اول باید مشکلات به رسمیت شناخته شود. ای که خدا فریب بتن و مردم فریب بتن که ما این کارا میکنیم و کارا میکنیم زندگی ممکن نیست. به این خاطر ما توقع دارم که واقعیت ها به رسمیت شناخته شود، هم حاکمان موجود افغانستان همه و هم آگاهان افغانستان باید بدانند که ما در وضعیت بی نهایت بحرانی اقتصادی قرار داریم که به طرف فاجعه روان هستیم و باید جلوگیری گرفته شود و این را شوخی نپنداریم.
بسیار زیاد تشکر از شما آذرخش حافظی، کارشناس ارشد امور اقتصادی، و قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بسیار زیاد تشکر از حضور شما در این برنامه و سپاسگزارم از شما که تا این دم مثلث را تماشا کردیم.
مهمان آزادی. محترم آقای آسیب حبیب شاهین، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سپاسگزارم از شما. سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان خوب رادیو آزادی.
آقای شاهین، در این برنامه زیادتر ما کوشش میکنیم که در قدم اول از خود مهمان ما بپرسیم که خودشان خود به زبان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی قسمی که آرزو دارن خود معرفی کنن. بفرمایید.
اسم من حسیب الله حبیب شاهین هست، نویسنده و پژوهشگر مسائل افغانستان و غرب آسیا. در سال 1999 در ولایت کابل متولد شدیم. تحصیلات ابتدایی خود را در لیسه عالی مرزا عبدالقادر بیدل به پایان رساندیم و بعد دوره ابتدایی و متوسطه را در لیسه عالی مرزا عبدالقادر بیدل به پایان رساندیم و بعد دوره عالی را وارد مسلکی تجارت کابل شدیم و از اونجا به صورت مسلکی از رشته اداره و تجارت فارغ گردیدیم. بعد از او رفتیم به طرف رشته روابط بین الملل، نسبت به مو شور و علاقی که وجود داشت به رشته روابط بین الملل را فرا گرفتیم و بعد از 4 سال به درجه لیسانس از رشته روابط بین الملل هم فارغ کردیدیم.
بعد از که تحصیلاتتان خلاص شد، اولین کاری که در افغانستان آغاز کردین چی بود؟
اولین کاری که من در افغانستان آغاز کردم کار روزنامه‌ای بود و من با روزنامه‌های مختلف در افغانستان، نه یک روزنامه، با چندین روزنامه در افغانستان همکاری داشتم و هم بر اونا مطلب می‌نوشتم و همین زمین اساس کارهای بعدی من هم باعث شد تا ما بیایم بیشتر روی حوزه افغانستان تمرکز بکنم، روی حوزه غرب آسیا بیشتر تمرکز بکنم و در این زمینه ها مطالب بنویسم.
چطور شد که سرعت شما به آلمان رسید؟
وقتی که افغانستان به دست طالبان سقوط کرد، چاره جز مهاجرت نداشتیم، پس مهاجرت را در پیش گرفتیم و بعد از گذشت 1 سال به آلمان رسیدیم. فعلا در آلمان زندگی میکنم، درس های زبان را پیش میبرم و بعد اگر خواست خدا بود به خیر میریم به طرف ماستری و مقطع بلندتر در تحصیلی.
در آلمان در پالی تحصیلات بعض کارهای اجتماعی هم بخیال انجام میدهین. بخیالم که یک سازمان به نام مهد تفکر جوانان افغانستان تشکیل دادین، هدفتان از این انجمن چی است؟
انجمن مهد تفکر جوانان افغانستان در تلاش است تا اولا یک انسجام را میان نیروهای نخبه‌ای که از افغانستان بیرون شدن در بیرون از افغانستان حضور دارن ایجاد بکنه. ثانیا در تلاش هستیم تا بتونیم زمینه‌های همکاری را در بخش‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد کنیم تا کسانی که در افغانستان نیازمندی کمک ها هستن از این کمک ها مستفید شوند.
در اروپا هر چند نفر که یک جای شدن یک انجمن جور میکنن، چرا یک انجمن قوی ایجاد نمیشه؟
من فکر میکنم این مسئله بیشتر برمیگرده به مون روحیات ضد دموکراسی یا ضد دموکراتیک ما که در افغانستان هم وجود داشت. ما هنوز در اوایل تمرین دموکراسی بودیم در افغانستان و مون روحیات ضد دموکراسی در ما بسیار غلیظ وجود داره. بنابراین نیاز است تا ما خودمان را آهسته آهسته از این روحیات دور بسازیم و وارد روحیات جدید دموکراتیک شویم، انتخاب آزاد را بپذیریم، مبنای مسئولیت پذیری را تقویت بکنیم و بتانیم رویکردهای نو را نسبت به مسئولیت پذیری اتخاذ بکنیم. من فکر میکنم که هنوز هم در اوائل راه هست متاسفانه و ما نیاز داریم تا روی از این کار بکنیم.
شما فعلا که در خارج مخصوصا در آلمان تشریف دارین، سیستم تعلیمی آلمانه با سیستم تعلیمی افغانستان اگر مقایسه بکنین چی تفاوت ها رو میبینین؟
مسئله اصلی است که نظام های آموزشی بیشتر متأثر هستن از نظام های سیاسی موجود در کشورها، چون کشور آلمان به لحاظ آموزشی یک سیستم باز داره، سیستمی که در او همه حضور دارن، همه خودشان را میبینن و همه احساس میکنن چیزی میآموزن. اما در یک سیستم بسته مثل سیستم آموزشی افغانستان شما فقط معلم محوری دارین و شاگرد محوری اونجا وجود نداره و شما باید همیشه مطابق اونمو دستورالعملی که با شما دادن میشه باید پیش برین و امتحان بسپارین و بعد اما از اونجا فارغ شوین. اگر ما بخوایم به صورت مقایسه‌ای نظام آموزشی افغانستان و نظام آموزشی آلمان را با هم مقایسه بکنم، که اصلا اولا باید این را تذکر بودم که قابل مقایسه نیستن، چون اگر به قول معروف را بپذیریم افغانستان یک کشور جهان سیومی و آلمان یک کشور جهان اول، خب قطعا تفاوت‌ها از همینجا روشن میشن. اما تفاوت‌های اساسی در این است که در نظام آموزشی افغانستان ما هیچگاه نرفتیم که نیروی کار متخصص تولید بکنیم، بحث اساسی همین است. اما در آلمان برعکس افغانستان نیروی کار همیشه متخصص هستند، رشته‌ها بسیار تخصصی میشن، افراد میرن رشته‌های خاص را فرا میگیرن و بعد میرن وارد بازار کار میشن. چون در افغانستان بازار کار بسیار کوچک هست، به او دلیل رشته ها هم تخصصی نشدن و افراد هم بعد از فراغت هم به تخصص که تخصص کافی در رشته های تحصیلیشان نمی رسند. مسئله اول هی. مسئله دومی است که نظام آموزشی افغانستان متاسفانه هیچ نوع حمایت را از دانشجویان یا از شاگردان پیش بینی نمی کند. برعکس در اروپا و بخصوص در آلمان نظام آموزشی راهکارهایی را برای حمایت از دانشجویان و دانش آموزان پیش بینی کرده و از اونها حمایت می کند. به طور مثال اگر کسی در آلمان می آید درس می خواند یا به عنوان دانشجو وارد یک دانشگاه می شه، شغل دانشجویی به عنوان یک شغل محسوب میشه. این فرد یعنی شاغل به حساب میآید. بنابراین در افغانستان چنین چیزی وجود نداره و این حمایت ها بسیار ضعیف هستند. مسئله سومی است که سیستم اقتصادی میتونه این تفاوت ها را برجسته تر بسازه. سیستم اقتصادی در آلمان چون یک سیستم اقتصاد لیبرال و اقتصاد بازار هست، بسیار به نیروی کار نیاز داره، به افراد متخصص نیاز داره تا در بخش‌های مختلف بتوانند کار بکنند، در سکتورهای مختلف خصوصی، دولتی، بخش‌های متنوع بیان کار بکنند و از متخصصشان در زمینه‌ها استفاده صورت بگیره. اما برعکس در افغانستان سیستم اقتصادی که در افغانستان حاکم بوده و حاکم هست سیستم اقتصاد جنگی است. در سیستم اقتصاد جنگی تخصص زیاد ارزشمند نیست. این ایدئولوژی است که تعیین میکنه تا افراد به چه جایگاهی در به چه موقفی در اجتماع برسند. پس همین تفاوت ها به شکل بنیادی و اساسی نظام تحصیلی و آموزشی آلمان را با نظام تحصیلی و آموزشی در افغانستان متفاوت می‌سازد.
شما من هستی کسی که هم در ساحه ژورنالیسم کار کردین، تجربه دارین و هم نویسندگی دارین، چند اثر دارین. خلاصه مطلب مشکلات افغانستان در 100 سال گذشته اگر از نظر بگذرانین، سبب اصلی وضعیت فعلی افغانستان در چی نهفته؟ یعنی تانستین تثبیت بکنین، ریشه یابی بکنین که مشکلات افغانستان چی است، مخصوصا در 50 سال گذشته؟
ما یک کتاب داریم تحت عنوان امپریالیسم جهانی و توسعه در افغانستان که در این کتاب به 150 سال پیش تاریخ افغانستان پرداختیم. در اینجا شکل بسیار اکادمیک نشان دادیم که چگونه امپریالیسم باعث شده تا افغانستان نتونه به توسعه به آنچه که میخواست برسه و چند تا نکته قابل ذکر است در اینجا. مسئله اولی است که رابطه افغانستان همواره وقتی در سیاست خارجیش با یک قدرت بزرگ تثبیت شده افغانستان به ثبات رسیده. مثلا شما دوره بریتانیای کبیر را میبینیم که زمان عبدالرحمن خان و بعد زمان پسرش حبیب الله خان و بعد زمان نواسش امان الله خان، شما میبینین افغانستان یک ثبات نسبی را داره، یک ثباتی که افغانستان هست، حکومت هست و مردم در آرامش زندگی میکنن. این یک شکل رابطه مرکز پیرامونی میان افغانستان و بریتانیای کبیر شکل گرفته که در این رابطه مرکز پیرامونی افغانستان تانسته تا حدی به ثبات برسه، اما تا از توسعه باز ماند. مرحله دومش را اگر شما بازم مقایسه بکنید، وقتی که شوروی به افغانستان میاد، حکومت هایی که با شوروی همکاری داشتن، حتی حکومت نادرخان که در افغانستان روی کار میآید، داد و گرفت های با شوروی ها داره و این روابط کم کم حکومت نادرخان و بعد پسرش ظاهرشاه را به ثبات میرسانه و الا ای که داود خان میره کودتا میکنه و همین جا هست که همون تلسم کودتا، تلسم رسیدن به قدرت شکسته میشه و هر کس ادعا میکنه که من چگونه میتونم مثلا باید به قدرت برسم. و بعدش هم وقتی ما وارد دوره جدید افغانستان میشیم، یعنی بعد از سال 2000، شما میبینید در طول 20 سال افغانستان یک ثبات نسبی را حداقل تجربه میکنه، حداقل در سطح شهرهای کلان آنچه که امریکایی ها خودشان هم به این اذعان داشتن. افغانستان یک ثبات نسبی را تجربه میکنه اما به توسعه نمیرسه. دلیل اصلیش این است که اولا منافع خاندان حاکم یا افراد حاکم در افغانستان همیشه به عنوان منافع ملی تلقی شده. ما هیچگاه تعریف مشخص و واضح از منافع ملی در افغانستان نداشتیم و متاسفانه نداریم. بحث دومی است که ابزارها و منابعی که در افغانستان همواره وجود داشته محدود بوده و حکومت های افغانستان مجبور بودن به خاطر دسترسی به امکانات و خصوص تسلیحات نظامی و بودجه اقتصادی با کشورهای قدرتمند و با کشورهای بزرگ رابطه برقرار بکنن و این رابطه نابرابر منجر به یک رابطه مرکز پیرامونی میان حاکمان افغانستان و کشورهای قدرتمند جهانی میشد که متاسفانه تا امروز هم این شکل وابستگی بسیار به صورت حاد وجود داره. حتی دوره فعلی که حاکمان فعلی افغانستان هم مستثنا از این امر نیستن. بحث سومی است که در افغانستان که در 150 سال نتونسته مثلا رشد بکنه و امو ابزارها یا امو بنیانهای اصلی توتره بگذاره در کشورش، بحث اساسی است که ما هیچگاه آمدیم روی تخصصها کار بکنیم، روی افراد کار بکنیم، روی سیستم و نظام آموزشی افغانستان کار بکنیم. به قول معروف وقتی که سنگاپوری ها رفتن که با جزایر اندونزی یک جا شوند، نپذیرفتن اندونزی ها سنگاپور را. اما نخست وزیر سنگاپور وقتی به قدرت رسید گفت ما هیچ چیز نداریم جز نیروی انسانی، پس میریم همه سرمایه گذاری رو روی انسانی صرف میکنیم تا بتانیم به هدفمان برسیم. اما متاسفانه یک چنین چیز در افغانستان صورت نگرفت. ما همه چیز داریم بجز نیروی انسانی و ما از تمام این منابعی که داریم تا زمانی که نیروی انسانی نداشته باشیم هرگز هم استفاده کرده نمیتانیم. این همی دلایل باعث میشدن تا افغانستان نتونه به مسیر اصلیش توسعه حرکت بکنه و هدف خودش را به گونه درست بپیماید.
خب این یک ریشه یابی شده، یعنی که چرا این کار شده، یعنی چرا افغانستان نتونست یک اساس دولت قوی را بگذاره؟
آنچه که در افغانستان گم است، دو تا مفهوم بسیار گنگ هست در افغانستان. یک، منافع ملی چیست و دوم ملت کیست. ما هم این دو تا مسئله را هنوز نتونستیم به صورت روشن مشخص بسازیم. در افغانستان حاکمان بسیار علاقمند هستند تا شکل نظام فرد محور باشه و متاسفانه همین تمایل تا امروز هم در افغانستان وجود داره. شما اگر حتی قبل از عبدالرحمن خان حتی به شخص احمد شاه ابدالی هم میرین، میبینین که احمد شاه ابدالی یک حکومت بسیار قدرتمند داره اما فرد محور. حکومت نیست که نهاد محور باشه و نهادها بیاین حکومت را اداره بکنن. همین مسئله باعث میشه تا ما تا امروز هم به این مسیر حرکت بکنیم. شما حتی امروز هم میبینید که یک فرد تمام افغانستان را اداره میکنه، از یک ولسوالی گرفته تا یک نهاد شهرولی هم رؤسایشان را مثلا باید یک فرد باید تعیین بکنن. شما میبینید که این مسئله مشکل داره، چون ما هیچگاه به نهادها باور نداشتیم و ارزش‌های ملی را برش پایبند نبودیم، به انسان افغان افغانستانی ارزش قائل نیستیم. همین این مسائل باعث میشن تا در نبود نهادهای اجرایی قدرتمند افراد بیاین تمایلات شخصی خودشان را به عنوان منافع ملی پیگیری بکنن و این وضعیت منجر شود به شرایطی که امروز در افغانستان متاسفانه حاکم است.
نویسنده هم هستین، بعضی کتابا رو نشر کردین، از جمله زنان و توسعه پایدار در افغانستان یک اثر دارین. در اینجا منظورتان چی هست؟ هدفتان چی بود در این کتاب؟
در این اثر ما تلاش داشتیم تا دستاوردها، فرصتها و چالشهای زنان افغانستان را در طول 20 سال حضور آمریکایی‌ها در افغانستان و نظام دموکراتیک نشان بدیم که زنان در افغانستان در کدام بخش‌ها پیشرفت‌های قابل چشمگیری داشتند، در کدام بخش‌ها ضعف‌ها وجود داشته، چالش‌ها کدام هستند و بتانیم راهکارهای علمی ارائه بکنیم. این اثر شاید اولین در نوع خودش اولین اثری است که آمده تمام بخش‌ها را بررسی کرده. زنان افغانستان در طول 20 سال گذشته در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی روند طبیعی حضور خودشان را طی کردند، آمدن حضور داشتن، قدرتمند شدن، در بخش‌های مختلف جا گرفتن و امو روایت حاکم مرد سالار بر افغانستان را تغییر دادن که این واقعا یک چشمانداز مثبت نسبت به افغانستان را القا میکنه.
خب شما حالا که در اروپا تشریف دارین، به نظر شما وظیفه اساسی افغان دیاسپورا چطور است؟ یعنی دیاسپورای افغانستان که در خارج افغانستان مخصوصا در اروپا و امریکا تشریف دارن، وظیفه اساسی از یا چی هست؟
ما که نمیتونیم بر کس تعیین تکلیف بکنیم، اما آنچه که واقعا مسئولیت همه ما به صورت جمعی است این است که اولا انسجام خودمان را تحکیم ببخشیم، ثانیا بریم به طرف رویکردهای علمی نسبت به افغانستان. متاسفانه یک مسئله را شاید شما هم متوجه شده باشین، انسانی که در افغانستان است و وقتی که به اروپا میآید برای پذیرش ارزش‌های اروپایی یا آمریکایی میتونه خودش یک انسان دموکرات بسازه در اروپا یا آمریکا، اما برعکس وقتی بر مسئله افغانستان میشه نسخه پیچی برای آینده افغانستان، بر عبور از وضعیت کنونی در افغانستان میشه، متاسفانه اونمو انسان دموکراتیک و اروپایی یا آمریکایی برمیگردن میشه یک انسان غیر دموکراتیک یا ضد دموکراتیک. این مسئله واقعا بر ما چالش برانگیز بوده و هست، باید از این مسائل عبور بکنیم. ما روحیه ضد دموکراتیک در ما بسیار قدرتمند هست و ما در یک نوع سردرگمی یا در یک نوع برزخ هویتی به سر میبریم. پس چه کسایی که مثلا تازه به اروپا آمدن، چه کسایی که از گذشته به اروپا در اروپا حضور داشتن، در یک نوع برزخ هویتی به سر میبرن. یعنی اونم انسانی که اینجا آمده تمام ارزش های دموکراتیک را پذیرفته، تقسیم قدرت را پذیرفته، رای دادن را پذیرفته، احزاب سیاسی را پذیرفته، تمام این مسائل را در افغانستان و با کشور خودش انکار میکنه و این را حل نمیدانه. من فکر میکنم تا ما نتانیم از این هویت ضد دموکراتیک خود عبور بکنیم و از اونمو برزخ فکری خارج نشیم، نسبت به مسائل کلان در افغانستان چشم انداز مثبتی وجود نخواهد داشت.
بعضی از دانشمندان اقتصادی میگویند که در قدم اول در یک کشور در پالی دولت سازی مثلا تولید در یک کشور بسیار زیاد مهم است که در خود داخل یک کشور باید تولیدات باشه که تمام امتر بسلا از خارج وارد نکنن به کشور، یعنی صادرات هم باید باشه، یک بیلانس تجارت نسبی باید باشه. به نظر شما افغانستان چطور میتونه این بیلانس تجارت خود تنظیم بکنه و تولیدات کشور توسعه بده و در نتیجه اقتصاد بهتر شود و برای جوانا مخصوصا بر خانم ها کارهای جدید ایجاد شود؟ در این ساحت چی گفتنی دارین؟
ما یک کتاب داریم که افغانستان محور اتصال منطقه‌ای. در این اثر ما تلاش ما بر این بود تا بتانیم اما موقعیت جغرافیایی افغانستان را یک بار دیگه برجسته بسازیم و نگاه کشورهای منطقه و جهانی را از نگاه جیو استراتژیک، از نگاه صرفاً نظامی محض تبدیل بکنیم به نگاه اقتصادی و سیاسی، بر رقابت اقتصادی و سیاسی که خیرش به تمام منطقه و افغانستان میرسید. بحث اساسی در اون کتاب ای است که ما هم زیربناهای ترانزیتی افغانستان، هم چگونگی رشدش را در طول 20 سال گذشته بررسی کردیم و همچنان چگونگی رشد زیربناهای ترانزیتی و ترانسپورتی کشورهای منطقه به شمول تمامی کشورهای آسیای مرکزی، پاکستان، ایران و ترکیه را در اونجا بررسی کردیم و نشان دادیم که افغانستان با اتصال به این کشورها و تنظیم روابط ترانزیتی با این کشورها چگونه میتونه به یک محور جدید اقتصادی تبدیل شود. اگر شما توجه داشته باشین بیشتر از 19 ولایت افغانستان مرز مشترک دارن با تمام با کشورهای منطقه. اگر بخوایم این ظرفیت در افغانستان ایجاد شود، ما میتونیم به یک کارخانه تولیدی هم در افغانستان مبدل شویم، نه صرفا تنام یک مسیر ترانزیتی و ترانسپورتی. موقعیت جغرافیایی افغانستان به گونه ای است که هم با شرق، هم با غرب، هم با جنوب، هم با شمال روابط داره و این روابط افغانستان را بسیار در یک نقطه ممتاز قرار داده. منابع زیرزمینی افغانستان، منابع معدنی افغانستان هم افغانستان را در جوامع مختلف ازش افغانستان را بیشتر ساختن، اما نیاز هست تا کار صورت بگیره و دستگاه های سیاست خارجی، سیاست گذاری خارجی افغانستان تمرکز بکنن روی امی مسائل ترانزیتی و ترانسپورتی و همچنین مسئله چگونگی خروج افغانستان از این انزوا و تبدیل شدن از یک بازیچه به یک بازیگر مهم در عرصه منطقه‌ای و بین المللی، که افغانستان این توانایی را داره و ما مطمئن هستیم که افغانستان میتونه به یک بازیگر بسیار خوب و همکار در سطح منطقه و در سطح جهان با قدرت‌های جهانی مبدل شود.
منظور شما این است که اگر راه‌های ترانسیتی در افغانستان مدرن شود و مثلا خط ریل باشه و از این قبیل مسائل در ساحه تجارت یک شانس عمده خواهد داشت، برای از این که بیخی در مرکز قرار دار افغانستان، مثلا از دو طرف افغانستان در نظر بگیریم، این طرف تا هندستان مثلا تقریبا 2 میلیارد بازار خرید موجود است، از اون طرف هم از شمال اون طرف بریم روسیه و چین یار در نظر بگیریم 1-2 میلیارد هم اونجا بازار است. یعنی افغانستان هیچ کار نکنه، تنها ترانسپورت تجارت هم بکنه، به خیالم بسیار احتیاجات خود به دست خواهد آورد. چی میگن در این مورد؟
من تایید میکنم حرفای شما را. من میخوام یک نکته را اضافه بسازم. مسئله اتصال منطقه‌ای خود هدف کتابی دو تا محور داشت. محور اولیش محور داخلی است. شما میبینین امروز تضادهایی که نسبت به در افغانستان وجود دارد، تضادهای هویتی است، تضادهای فکری ایدئولوژیک، همه اینها بسته به این است که ما نوع شناخت ما از خود افغانستان هنوز کم است. به این معنا که هنوز خیلی از ما مثلا جنوب افغانستان را بلد نیستیم، خیلی از ما هستن که شمال افغانستان را بلد نیستن، غرب افغانستان را بلد نیستن، مرکز افغانستان یا شرق افغانستان را بلد نیستن. اینمی ناشنایی باعث میشه که اول اینمی تضادها شکل بگیرن، تضاد هویتی، تضاد زبانی، تضاد منمی فهم نژادی، هر چیز از اینا شکل بگیرن. زبانها در یک کشور همیشه ابزار هستن برای تبادل، برای تفهیم، برای افهام و تفهیم، نه برای اینکه مثلا همیشه ابزار قرار بگیرن برای تهدید. ولی متاسفانه امروز همه اینها آمدن تهدید جور شدن. دلیلش همی است از عدم ناشنایی ماست که چنین چیزهای شکل میگیرن. خیلی از وقتا کسایی بودن که تا مثلا شما در میرسانه ها میدیدین در 20 سال جمهوریت میامدن اعتراف میکردن که چرا اینجا مثلا میخواین انتحاری بکنید، میگفتن خب این مردم کافر هستن. نه خیر، کافر نبودن، چون اینا آشنایی نداشتن. عدم آشنایی نمیهنا باعث شده بود تا همیت یک نگاه برشان القا شود. بس اصلی است که وقتی افغانستان بتانه به لحاظ داخلی تمامی مسیرهای زمینی خودش را فعال بسازه، این باعث میشه تا افغانستان تبدیل شود به یک بازیگر قدرتمند در سطح منطقه‌ای. افغانستانی که بتانه تمامی زیربناهای ترانزیتیش از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب با هم وصل بسازه، مدرن بسازه و همچنین بتانه در مسیر امتداد همین مسیرها شهرک‌های آزاد یا بخش‌های آزاد تجاری را ایجاد بکنه، میتانه تبدیل شود به یک بازیگر کلان در سطح منطقه‌ای. این بازیگر کلان در سطح منطقه‌ای میتانه آسیای مرکزی را با جنوب آسیا وصل بسازه، یا شرق آسیا را به غرب آسیا وصل بسازه، چیزی که امروزه جهان برش نیاز دارن. چینایی ها خیلی نیازمند هستن تا مثلا از طریق زمینی به ایران وصل شون و از ایران مثلا بتونن به طرف کشورهای خلیج فارس یا کشورهای عربی برسن. همچنین این طرف کشورهای آسیای مرکزی به بازار پاکستان نیازمند هستن و پاکستان برعکس نیازمند به این بازارها هستن. حتی هند هم نیازمند این بازارها هستن. تا ما نتونیم اینمی ظرفیت ها را به صورت از بالقوه به بالفعل در نیاریم، وضعیت افغانستان تغییر چندانی نمیکنه. و این هم اساساتش به این گذاشته میشه که اولا باید زیربناها در سطح افغانستان تنظیم شوند، وضعیت افغانستان، ثبات در افغانستان، ثباتی که فعلا حداقل به صورت نسبی ایجاد شده، اینمی ثبات بره به طرف یک ثبات دوامدار، یک نظامی که بتونه پاسخگو باشه برای ملت و هدفش یا همو منافع کلان را که تعریف میکنه همو توسعه افغانستان، پیشرفت افغانستان باشه، قطعا افغانستان میتونه به یکی از بازیگران بسیار کلیدی در غرب در منطقه آسیا مبدل شوه و همچنین میتونه به یکی از قابل اعتمادترین شرکای بین المللی برای قدرت‌های بزرگ هم مبدل شوه.
بله، خلاصه مطلب افغانستان دیگه به مو راه ابریشم باید وصل شوه.
ما چندین مسیر داریم، نه تنها راه ابریشم نیست، ما راه ادویه را داریم، کریدور شمال جنوب برش میگن. این مسیر مثلا از هندوستان شروع میشه، میره به سن پترزبورگ ختم میشه، ولی مجبور هستن اینا بیاین از افغانستان این مسیر چابهار نه، اول اینا باید بیاین ایران، از ایران بیاین افغانستان و از افغانستان برن به طرف مثلا آسیای مرکزی و از اونجا به روسیه. خب یک مسیر این است، رقیب مسیر راه ابریشم چینایی است. راه ابریشم مسیر دوم است که میتونه چین بعدا به ایران و بعدا هم به ترکیه وصل بشه. کریدور راه لاجورد داریم ما. مسیرهای مختلف وجود دارن و ببینید هر کشور تلاش میکنه منافع خودش را به حد اکثر برسانه و تا زمانی که کشورها به یکدیگر نیاز دارن کمتر میتونن به رقیبشان یا به کشور همسایشان ضرر برسانن. شما همین مسئله را در اروپا میبینید، همه کشورها در قالب یک زنجیره اقتصادی به هم پیوسته شدن. در افغانستان چنین چیزی اتفاق نیفتاده. خب پاکستان هیچ نوع وابستگی بر افغانستان نداره و اگر شما بتونید نفت و گاز و انرژی را از مسیر افغانستان به پاکستان انتقال بدین و وقتی که پاکستان به شما وابسته شوه دیگه هرگز پاکستان دروازه ترخم را برای شما نمیبنده، دیگه هرگز پاکستان به شما انتحاری تربیه نمیکنه چون ضرر خودش است. وقتی که رونق اقتصادی در پاکستان شکل میگیره دیگه هیچگاه مثلا به شما به عنوان دشمن نگاه نمیکنه. یا ایران یا همینطور کشورهای آسیای مرکزی، مشکل ما متاسفانه ای است که ما هیچ نوع پیوند استراتژیکی که بتونه امنیت ما را در مقابل دشمنان ما تضمین بکنه و نداریم و اینمی عدم پیوندهای کلان و استراتژیک باعث شده تا هر کشور به نوبه خودش گروه ها را شکل بدن، برنامه ها را بسازن و افغانستان را به محراق بازی های خونین خودشان تبدیل بکنن.
خب آقای حسیب حبیب شاهین، بسیار تشکر از مصاحبتان.
من بسیار تشکر میکنم از شما.